أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل المهديين على المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو پیگیری و تعقیب خواهیم کرد. آیین که الان تلاوت شد، آیه 122 از آیات نورانی این سوره مبارکه است. خداوند سبحان در قالب پرسشی و مقایسه ای حقیقت بسیار مهمی رو منتقل می فرماید. او من کانم ایتن، آیا اون کسی که مرده و بی جان بود فحیینا، پس ما او را جان دادیم و زنده کردیم و قرار دادیم برای اون نوری را که با آن نور در میان مردم حرکت می کند و مشی می کند، مانند مثال اون کسی است که در ظلمت ها فرو رفته است و خروج از اون ظلمت ندارد؟ آیا چنین است؟ خب، در همون گونه که عرض کردم، در قالب یه سوال و در این حالی مقایسه، حضرت باری تعالی میخواهد این حقیقت مهم تأثیرگذاری ایمان رو در میان انسانها بازگو بفرماید. فرمودم من کان میتن، آیا اون کسی که میت بود؟ میدانیم که در قرآن کریم ما کلمه میت و میت داریم. بعض از لغویون معتقدند که چندان میان این دو واژه اختلافی نیست، هر دوی معنا رو میرساند، اما شاید تحقیق دقیق تر حاکی از این معناست که واژه میت گسترده تر است و میت خاص است. به این معنا که میت به اون کسی گفته میشود که ممکن است الان هم غیر میت باشد، اما در آینده به گروه مردگان خواهد پیوست. به چنین انسانی در بیان انسان ها میت میگویند که انک میت و انهم میتون. پیامبر هم به این معنا مخاطب قرآن قرار میگیرد و خداوند از او تعبیر به میت میفرماید. اما کلمه میت آن کسی است که تحقق فی حقه الموت، اون کسی که در حق او مرگ مسلم شده باشد و قطعی باشد، چنین انسانی رو میت میگویند. پس فرق بین این دو واژه به این شیوه دیده می شود. در اینجا قرآن از کلمه میت استفاده می کند، یعنی تحقق بیشتر مرگ را تذکر می دهد حضرت باری تعالی. خب، این چه مرگی است که حضرت حق بازگو می کند؟ من همینجا بازگو می کنم ابتدا سخن که حقیقت مرگ و حیات مانند بسیاری از حدیده ها و بسیاری از واقعیت های موجود در آفرینش برای ما انسان ها حقیقت نامکشوفی است. ما ماهیت این تعاریف رو، این حقایق رو نمیدانیم واقعا. اون چه آشنا هستیم مانند بسیاری از موضوعات دیگر خلقت که فراوانن پیرامون ما، شاید بتوان گفت اغلب پدیده ها و موضوعاتی که در آفرینش و خلقت خداوندی وجود دارد چنین حالتی رو دارند. شناخت و ارتباطی که ما با این موارد داریم ما انسان ها بر اساس آثار است، نه بر اساس ماهیت و حقایق. ما به لحاظ پیامدها و آثار موضوعات رو میشناسیم، اما چندان از ماهیت درونی اون خبر نداریم. هنگامی که کوه بلند سرافرازی رو میبینید پا بر جا، احساس زندگی در این کوه میکنید، احساس میکنید این زنده و پا بر جاست، این چنان استقامت و صلابتی دارد که انسان لذت میبرد از این صلابت. اگر این کوه تکه تکه شد، خرد شد، منفجر شد، دکن دکا نیستی و فنا و هلاکت رو یه نوع مرگ و پایان پذیری برای این کوه میدونیم. حتی در حوزه جمادات، یعنی در جمادات هم چنین تصوری رو به لحاظ وجود خارجی و آثارشون ما برای خودمون محقق میکنیم. هنگامی که گیاهی رو میبینید شاداب و شادان، بالندگی دارد، رشد دارد، ثمردهی دارد، از این گیاه به عنوان یک پدیده زنده یاد میکنید. یک گیاه شاداب زنده است. اما یک گیاه و گل فسرده و پژمرده و این دیگه بالاخره اونچنان شده است که زردی وجودش رو گرفته است و در حال نابودی است، این یک گیاه مرده است از نظر ما. یعنی به لحاظ اون چه میبینیم از آثار حکم به حیات و ممات میکنیم، حتی در مورد نباتات و گیاهان. یه حیوانی رو میبینید که سریع الانتقال، پرتحرک، حساس، حس دارد، انتقال دارد، حرکت دارد، این حیوان رو یه حیوان زنده میدانید. اما از اون طرف یه حیوان خفته، خسبیده، تکان نخورده، به نوعی منجمد شده رو هنگامی که میبینید، یا لاشه افتاده اون رو که میبینید که هیچ خاصیت و حرکتی بر اون بار نیست، این حیوان رو محکوم به مرگ میکنید و حکم مرگ رو در حق اون امضا میکنید. پس در مورد حیوانات هم ما حیات و ممات رو با همین آثار بیرونی مشاهده میکنید. هنگامی که به حوزه انسان سر میزنیم، البته با توجه به اینکه ما انسان‌ها این حیات حیوانی رو طی کنیم، یعنی به حیات حیوانی اگر به ما انسان نگاه کنید، ما هم همینطوریم. این جسد بی جان انسان‌ها که روی زمین افتاده است و هیچ خاصیتی بر اون نیست، این رو مرده می‌دانیم. اما انسانی که یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، می‌خورد، راه می‌رود، حرکت می‌کند، این رو زنده می‌دانیم. بلکه این نه زندگی و حیات انسانی است، این زندگی و حیات حیوانی است، مشترک با بقیه حیوانات. اما اگر انسانی رو دیدید که در عالم انسانیت شعور انسانی دارد، روابط اجتماعی پویای انسانی دارد، تفکر و خلاقیت ذهنی در وجود اون دیدید، شما یه احساس حیات انسانی میکنید. یعنی انسان فعال، زنده، پرتحرک، پویای، جدی، خلاق رو یه موجود زنده میدانید، یه انسان زنده میدانید. گاهی تعبیر میکنید، نگاه کنید، زندگی موج میزند در چنین جامعه، در چنین افرادی و چنین انسانی. مثلا تصور بفرمایید، اما یه انسان خمود، فسرده، گوشه نشسته‌ای که نه خلاقیتی، نه تلاشی، نه پویایی، گویا این دیگه از جهات انسانی شاید بتوان حکم به مرگ در مورد او کرد. حالا این تا این مرحله بیاید یک گام بالاتر. ادعای قرآن و گزارش قرآن این است که از این سطوح حیات که فراتر می رویم، لایه دیگری و یه مرحله دیگری از حیات رو خداوند برای انسان ها می گشاید و مطرح می کند و اون حیاتی است که ریشه در روح دارد، اون حیاتی که با روح به وجود انسان منتقل می شود. انسان ها هرچه سهم بیشتری از این روح می برند زنده ترند و هرچه بیگانه تر و فاصله بیشتری با این روح دارند مردگانی در جمع زندگانند. این کدام روح است؟ این همان است که وحینا الیک روحا من امرنا، این همانی است که خداوند از وحی و از ارتباط با حضرت خیش و نزول اون برکات آسمانی و حقایق ربانی بر قلب پیامبران الهی و انتقال اون به جان و وجود دیگر انسان ها تعبیر به روح میکنند. بارها خدمت بزرگواران اشاره شده است، اگر دقت کنید در مضامین قرآن از وحی آسمانی، از گیرندگان وحی، از آورنده و واسطه وحی تعبیر به روح بیش از نه. آن که خدا می فرسته است روح من امرنا، آن که واسطه پیام است روح القدس است، آن که می گیرد روح الله است. اون انسانی که با این حقیقت آشنا می شود، حالا اون سطح اصلی حیات ایمانی و حیات توحیدی و زندگی به معنای واقعی اون آغاز می شود برای این انسان. به همین خاطر مشاهده می کنید انگامی که بحث پاسخگویی به این دعوت و این پیام پیامبران است، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کسانی که ایمان آوردید، بیاید جواب بدید به یه پیامی که اگر این پیام رو جواب دهید زنده می کند شما را. لما یحییکم، این کدام حیات است؟ این کدام زندگی است؟ این زندگی است فراتر از این مراحلی که اشاره کردیم خدمت عزیزان. این همان حیاتی است که هدف از وجود انسان طی این حیات است. وارد این مرحله از حیات شدن و آستانه آن لبیک و پاسخ و مثبت دادن به پیامبران الهی و وحی است. تا لینذر من کان حیا، تا تحقق شود، محقق شود اون حیات. این همان حیاتی است که شما خود میدانید که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. این همان است که خداوند این حیات رو دستاورد ایمان و عمل صالح معرفی میکند. این حقیقت حیات بشری است، این حقیقت حیات ایمانی و توحیدی است عزیزان. این حیات از کجا می آید برای انسان؟ از روح. این علت انتخاب این واژه و کاربرد این واژه در وحی همین است که اون جان تپنده در کالبد آدمی به انسانی را، اون رشته اتصال با خدای سبحان از مجاری وحی تعیین می کند. هر کسی که از این پیمانه مستانه بیشتر خورده باشد خموفتر است و زنده تر. اونها که از این میکده دورند و با این باده آشنا میستند، اینها متاسفانه هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. این حیات حقیقی است که خداوند سبحان در قرآن بازگو میکند. آنچه در این آیه مشاهده میکنید این است لاغک. و من کان میتن، پیامبر، اون کسی که میت بود، مرده بود، هیچ خاصیتی از جهت ایمانی در وجود چنین انسانی نبود. و من کان میتن، ما زنده کردیم او را، فاحیینا. این انسان مرده ای که خدا حکم به مرگ او میکند، این کسی است که میخورد، مینوشد، مردم آزاری میکند، ارتباط با دیگران دارد، به دبستان اقتصادی و سیاسی دارد، اما به حکم قرآن مرده ای بیش نیست. تا زمانی که با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتمی ها گفتمی. تا اون زمانی که با اون لب دمساز آشنا می شود و در او می دمد، اونگاه این انسان فحیینا میشه زنده. وقتی که با وحی الهی، با نور هدایت خداوندی آشنا می شود، حالا و جعلنا له نورا. وقتی این حیات میاد، خاصیت این حیات چیست؟ خاصیت جماد، حیات جماد حضور بود. خاصیت حیات نبات بالندگی و رشد بود. خاصیت حیات حیوانی مشترک با انسان تحرک و انتقال بود. خاصیت حیات انسانی تفکر و تدبر بود. خاصیت حیات ایمانی نورانیت است. فجعلنا له نورا. حالا نور میاد. حالا این نور چیست؟ این نوری است که یمشی به هیف الناس، موجب حرکت میشه، موجب مشی میشه. انسان با این نور زندگی میکند، خاصیت کاربردی دارد این نور. خب مصداق واقعی خود این نور را اگر تصور بکنیم، خود همون وحی است. مگر نه این است که خداوند سبحان بارها از کتب آسمانی و پیامهای تابندهی که برای بشریت میگوید تعبیر به نور میکند؟ اینا نور است، خود وحی میشه نور. و جعلنا له نورا، این دیگه از آبشخور وحی میخورد. آورندگان اون سراجن منیرا، این مرتبط میشه، دستشو میده در دست پیامبران الهی، پیشوایان هدایت. اینا میشن نور، اینا میشن انواری که مسیر زندگی رو روشن میکنن. خدا نور میدهد، ذهن و اندیشه و درک این انسان دیگه روشن میشه، از یه سطح بالاتری از معنویت و دیدن و بصیرت به ادراک بهره‌مند میشه این انسان. دیگه یه قسمت هایی از این نور عزیزان نه آنیست که در مدرسه ای و دانشکده ای و کتابی و دفتری خوانده شود و دیده شود. این دیگه و جعلنا له نورا یمشی به هیف الناس، همان است که المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن به نور الله میبیند اتقو فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. مراقب ذکاوت و هوشیاری مؤمن باشید. او اگر با شما برخورد میکند به نور ایمان برخورد میکند. این دیگه اون چیزیست که تحفه ایست که خدا العلم و نورون یغذفه الله. این همان نوریست که خدا در دل کسی که بخواهد هدایت کند قرار میده. دیگه بینش انسان، درک انسان از وجود انسانها، این سون سوی عالم افسوده می شود و دریچه های فهم آدمی نسبت به حقایق وجود گشاده خواهد شد. فرمود و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله به ظلمات. آیا این کسی که خدا او را زنده می کند مانند مثال اون کسی است که در ظلمت ها گرفتار آمده است؟ این انسانی که زنده شد در آغوش نور قرار گرفت، فکر او نورانی، سخن او نورانی، رفتارهای او روشن، شفاف، نورانی، محبتش همراه با نور، عداوتش همراه با نور. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. تیغ زدن اون هم نورانی است، قهر اون هم نورانی است، لطف اون هم نورانی است. این انسانی که یمشی داره زندگی میکند با این نور، میبینید آثار اون رو. آیا این مانند اون کسی است که فظلمات؟ اگر دقت کنید در خیلی از مسائل در تقابل نور و ظلمت، خداوند سبحان مانند آیت الکرسی تعبیر نور رو مفرد می آورد و ظلمت رو ظلمات به شکل جمع مطرح می کند. حاکی از این است که اون حقیقت نوری حقیقت واحد است، یکی می کند، اما ظلمت ها متراکمند، ظلمت ها انبوهند، متنوعند، فراوانند و هر کسی در ظلمتی گرفتار می شود و اینها روی هم انباشته می شود. این ظلمت ها، انسانی که در این ظلمت ها میره و در چنبره این ظلمت ها و در حلقه و مزیقه اون گرفتار می آید، دیگه از هر سو ظلمت درون و ظلمت برون، ظلمت های نفس و ظلمت های شیطانی که در پایان آیه ملازمی پر می کنید، وجود این انسان رو دیگه زیر فشار خود قرار می دهد. فرمود مانند اون کسی است که مثال اون چون کسی است که در ظلمت ها حرکت می کند و لیسه به خارجه و دیگر راه خروج نداره از این ظلمت های اون چنانی وقتی که فرو می رود. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. و این چنین مانند همیشه عرض می کنم وقتی که صحبت کذالک آمد، ضرب قاعده و قانون است. خداوند یه قانون کلی رو داره مطرح می کند و این چنین خواهد بود. زین للکافرین، تزیین داده می شود، آراسته می شود برای کافرین آنی که عمل می کنند، یعنی اعمالشون براشون چی میشه؟ آراسته و زینت شده می شود. خب حالا این زین فعل مجهول، فاعل این تزیین کیست؟ چه کسی تزیین می کند؟ یعنی چه اصلا این ماهیت و این نکته‌ای که حضرت حق مطرح می کند؟ طبیعیست مراد از زینت کننده اینجا ابتداعا شیطان است. یعنی این رو در آیات شریفه تصریحا میبینیم خداوند بازگو میکند که شیطان زین لهم، تزیین میکند اعمال رو برای کافرین، برای فاسقین میآراید، یعنی زشتی ها رو پوششی از زیبایی ها بران قرار میدهد، به نوعی بدی رو آنچنان تزیین میکند، به تعبیر قرآن تصویل میکند که کاملا در قالب زیبایی برای عده‌ای جلوه‌گری میکند و به نظرشون میاد. این ابتداعا کار شیطان است، اما همه میدانیم که نماینده شیطان در وجود ما نفس اماره آدمی است. سن النفس لامارتون به سوء، چون نماینده مستقیم و عرض به خدمتون کاملا مرتبط با شیطان است. وقتی نوبت نفس میشه، قرآن تعبیر تزیین رو تعبیر به چه میکند؟ تعبیر به تسویل. سولت لهم انفسهم، نفس تسویل می کند، شیطان تزیین می کند. اون زحمت اصلی رو شیطان کشیده است که در ذهن کاملا آراسته، حالا نفس میشه اون واسطه العقد، حلقه واسطه که هموار می کنه برای انسان کار زشت. حالا این راه های تزیین چیست؟ شاید از ابتدایی ترین راه های تزیین شیطانی عزیزان به تعبیر عامیانه عادی سازی رفتار باشد. اون کسی که یه خطا رو مرتکب نشده تا الان تو عمرش، یه خطای خاصی رو مثلا، حالا این گناه رو یک بار انجام میده، بدونید 50% آمادگی برای انجام دادن بار دوم رو دارد مسلم، هیچ شک نکنید. اونی که اصلا انجام نداده است یه مسئولیتی داره، اما اگر یک بار انجام داد ولو نادم پشیمان، اما آمادگی انجام این کار رو برای بار دوم هم متاسفانه دیگر دارد. اگر دو بار انجام داد این خطا رو، اگر سه بار انجام داد دیگه این خطا از بار سوم به بعد دیگه خطا نیست در نظر او، خطا نیست دیگه. چطور زشتی ها در جامعه بشری، زشتی های مبین که عاقلان بدون از قوغا سالاری، بدون این تبلیغات و انچرانی شیطانی که کره زمین و فضای جامعه بشری رو مملو کرده است، اینا رو اگر این قوغا بازی ها رو به کنار بگذاریم، واقعا عاقلان بنشینن ببینن چطور میشه شما واقعا خیلی از مسائل قبیحی که با عمق فطرت و جان انسان به خداوندی خدا بیگانه است، اینا رسمیت پیدا کنه، لباس قانون پیدا کنه. آیا تزیین شیطان غیر از رسمیت دادن به روابط اونچنانی میان مرد و مرد، زن و زن و امثال این بازی ها، همس و شبال و امثال این هاست، آیا این از بارزترین مصادیق نیست؟ چطور میشه این تو قالبی که شیطان تزیین کند لباس رسمی و قانونی بپوشد که حتی برخورد با اون هم استحقاق برخورد پیدا کند؟ چطور میشه؟ این تزیین است، این تسویل است و صدها نمونه دیگری که در جامعه بشری میدانید. زشت ها چگونه، منکر ها چگونه لباس معروف میپوشد؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. شیطان آنچنان وارد می شود که با ارتکاب و انجام تمام قباحت ها فرو می ریزد و گاه تبدیل به محاسن می شود. اصلا زشتی ها رنگ می بازد و متاسفانه رنگ خوبی ها رو هم به خودشون جذب می کنند. و راه های دیگری که اینها تزیین های شیطانی است و نفس هم مهیا می کند به دلیل کشش های نفسانی و ضعف درونی جماعتی. فرمود که زالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، به این شیوه خواهد شد. خب این نکته بسیار زیبا بود در این آیه شریف. این فرصتی است که خداوند به عنوان یه نمونه و تمثیل مطرح می کند. مفسران دم از حمزه سید الشهدا می زنند، از عمار یاسر سخن میگویند در شرح و شأن نزول این آیه، اما اینها یه نمونه‌اند برای این مدلی که خداوند مطرح میکنند. هزاران انسان در طول تاریخ، صدها هزار، میلیون‌ها انسان در طول تاریخ مصداق اومن کان میتن بودند و نمونه‌ای برای فاحییناه و کاملا مشاهده یمشی به الناس با اون نور الهی، و این آیه همیشه زنده است. این آیه هر شب و روز مصداق می طلبد عزیزان، اونها که دل به این آیه می دهند و این حقیقت رو بر می تابند و وجودشون رو مهیا می کنند و از خداوند سبحان طلب می کنند، بدونید که می تونند مصداق این آیه باشند و از مردگی به زندگی، از ممات به حیات هجرت کنند و جانشون منور به نور و جعلنا له نورن باشد و نتیجه اون هم حیات طیبه و یمشی بهی فی الناس. این آیه همیشه مشتری دارد و همیشه داوطلب می طلبد. اون سوی قضیه هم مستمر است، کما مثله فی الظلمات، هیچ تردیدی در این نیست. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. خب خداوند در ادامه بحث به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی حقیقت دیگری رو در ادامه این بحث مطرح می کند برای اون گروه دوم. و کذالک جعلنا، این دوتا کلمه کنار هم وقتی که قرار گرفت دیگه می دونیم بحث چیست، قوانین الهی و سنت های خداوندی است. و این چنین ما قرار میدهیم و جعل میکنیم، یعنی طبق قوانین و قواعد الهی این واقعیت ها شکل میگیرد. چطور؟ فی کل قریه اکابر مجرمیها، در هر تمدنی، در هر شهر و دیاری، قریه رو میدانید، هر تمدنی قریه است، بزرگترین پرجمعیت ترین شهر دنیا، نمیدانم توکیو، نمیدانم لندن، نمیدانم نیویورک، اینها همه قریه هست. کوچکترین آبادی نمیدانم 50 نفری هم قریه است. و کذالک جهنم فی کل قریه. ما چنین قرار میدیم در هر آبادی و تمدنی اکابر مجرمی ها. اکابر جمع اکبر، بزرگترها، دانه درشترها. مجرمی ها مجرمین بود است، نون در اضافه افتاده است، شده مجرمی ها. مجرمی را میدانید جرم بریدن، مجرم بریدگان از خداوند، آنها که رشته اتصال رو با حق قیچی کردند و جدا کردند. حالا دقت کنید چه نکته عجیبی رو قرآن مطرح کند. این چنین ما قرار دادیم، یعنی این قانون اینطور میشه وضع جامعه بشری و انسانی، که در میان هر تمدن این اکابر مجرمی ها، این مجرمان بزرگ، مجرمان به اصطلاح سطح بالا، اینها میان تو جامعه قرار میگیرند. لیم کروفی ها، وجود اینها تو جامعه به اونجا منتهی میشود، لام لام به اصطلاح عاقبت کار رو میرساند، آیت رو میرساند، پایان رو میرساند. لیم کروفی ها، اینها در جامعه مکر میکنند، این اکابر مجرم، اینها با نقشه ها، با برنامه های پیچیده پنهانی مکارانه که صورت چیزیست و سیرت چیز دیگریست وارد می شوند. لیم کروفی ها، مکر می کنند در این جامعه و مسیر انسان ها را عوض می کنند. این یه حقیقت تلخیست که قرآن بازگو می کند. عزیزان، توضیح مطلب رو این چنین عرض می کنم که متاسفانه به هر تقدیر سیر جامعه بشری رو در طول تاریخ وقتی نگاه میکنید، اکثریت انسانها دیروز و امروز، هیچ تفاوتی در این جهت نیست، اکثریت انسانها در طول تاریخ تابع بودند. یعنی یه اقلیتی همیشه در سیر تاریخ بشر تولید کننده تفکرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بودند، اکثریت مردم مصرف کننده. الان هم همین است، هیچ فرقی نمی کند. اکثریت مردم این شهامت و این جسارت و این توانمندی رو در خودشون نمی بینند و این زحمت رو نمی کشند که به سطح تولید فکر برسند، بلکه مصرف فکر دیگران می کنند. عموم اکثریت این چنینند در جامعه بشری در طول تاریخ و به نوعی پیروند. خب حالا اونهایی که مطبوعند و جلودارانند، متاسفانه دیگه بیشترین نقش رو اینها در جامعه بشری در طول تاریخ داشتند، چه مثبت اونها چه منفی اونها. اینه که به زبان دینی شما این حقیقت رو چگونه میگویید؟ میگویید اذا فسد العالم فسد العالم. هنگامی که عالمی فاسد میشود، عالمی فاسد میشود. زلت العالم زلت العالم، عالمی بلغزد عالمی میلغزد. یعنی همین حقیقت، یعنی نقش عالمان، صاحب نظران و صاحب به اصطلاح نظریه پردازان علم در تحولات جامعه بشری، این ها که تعیین میکنن خطوط را، میشن الگوهای اجتماع و رفتارهای اینها چقدر تعیین کننده است در جامعه بشری. حالا اون نگاه بالاتر دینی اون را اگر بگیم در اوج، انا و انه لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیع بنور علمه، همان می شود که مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نامه 45 نهج البلاغه فرمود. بدونید هیچ کسی تو دنیا نیست الا اینکه امام می داره. یعنی مردم با این اصل تعمم خو کردن، با اینکه نگاه کنن، الگو بگیرن، حرکت کنن. امامان کمند اما مأمومین بسیار، مثل این که در قیامت هم بالاخره همین است. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در قیامت هم انسان ها پس سر امام می آیدن. یعنی رابطه امام و مأموم در قیامت هم دیده میشه. جای دیگری در نامه 27 فرمود وجود ناظرین امام که بدانید امام الهدا و امام الردا. حالا این امام ها میشن دوتا، امام الهدا و امام الردا، میشن اون رهبران و جلوداران فکری که هدایت رو به ارمغان میارن برای جامعه بشری، اونایی که ردا و پستی و هلاکت رو میآورن. این حقیقت تلخ وجود دارد عزیزان. اون که باز در جای دیگر امیرالمؤمنین از زاویه قدرت هم فرمود، یا خود نبی مکرم فرمود، همان که میدانید که الناس علی دین ملوکهم، یعنی چه؟ یعنی خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سلوک، گفت الناس علا دین الملوک. تأثیر حاکمان در مردم، تأثیر حاکمان در مردم، سنفان ازا سلحا سلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه. دو گروه هند که اینها صلاحشون صلاحیت اجتماع و فسادشون فساد جامعه بشری است، عالمان و حاکمان، صاحبان فکر و اندیشه و صاحبان قدرت. پس این واقعیتی است که خداوند داره اینجا اشاره می کند و که ذلک جعلنا فی کل قریه، در هر تمدنی اکابر مجرمی ها، وقتی این مجرمان بزرگ که خط میدن به جامعه، بریدگان از خدا، حالا چه در قالب اون چه در قالب این، لیم کروفی ها، اینا شروع میکنن به مکر و فکرهای باطل برای اینکه بخوان مسیر جامعه انسانی رو تغییر بدن. لیم کرو فی ها و ما یم کرون الا به انفسه. اما خداوند چه میکند با خود اینها؟ و ما یم کرون الا به انفسه. در نهایت وقتی دقت میکنید خیلی عجیبه، یعنی این حالا ما داریم با لحن و بیان تفسیری میگیم خدمت عزیزان، اگر اینها بیاد تو قالب نقدهای اجتماعی چیزی دیگری میشه، برداشتهای اجتماعی میشه، خیلی فراتر از اینها استفاده کنیم. و ما یمکرون الا به انفسهم، خیلی نکته زیبایی است. این هم یه نکته و یه قاعده کلی است در قرآن. در وقتی عرض میکردم که ما دو تا مکر داریم در قرآن، یکی مکر سیئ داریم، یکی مکر حسن داریم. ما یک مکر پسندیده و حسن داریم و یک مکر سیئ. مکر حسن نقشه پنهانی که پایان اون پسندیده و مؤثر برای انسان هاست. مکر سیئ نقشه پنهانی و تقدیر پنهانی که پایان اون شوم و ناپسند و تأثیرگذار منفی در میان انسان هاست. این میشه مکر سیئ. ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. قرآن میگه مکر سیئ پایان اون چیست؟ گریبانگیر خود مکاران میشود. این همان میشود که گاهی در روایات میگه من سل سیف البغی فهو مقتول به. هر کسی که شمشیر ستم رو میکشد خودش اول به اون کشته میشود. مکر سیئ دامن مکار رو در قانون و قاعده الهی میگیرد. فرمود و ما یمکرون الا به انفسهم. اینا مکر نمی کنن مگر به جانهای خودشون. دو معنا، یه بیان یعنی این که بالاخره دامن خود اینها رو زشتی های رفتارشون در اینجا میگیرد، یه بیان کلی تر که تمام مکر اینها باستا با اون در علم الهی به حساب الهی و قیامت الهی به خیشتن خود اینهاست. اون که به جامعه بد میکنن تاوان اون رو خودشون پس خواهند داد. اما مشکل اینه که و ما یشعرون، نمیفهمن این رو، درک نمیکنن که چه بر سرشون میاد، درک نمی کنن که چه خواهد شد، شعور این رو ندارن که بخوان این بحث رو تأمل کنن و توجه کنن. چشم ها بسته شده است، آنچنان فرو رفتن در این جرمشون و بریدن از حق که دیگه تحمل این حقیقت ها رو ندارن و نمی بینن، برخلاف اون اهل نور که می دیدند و می شنیدند و متوجهان بودند. فهزا جاعت هم آیتون قالولن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. عجیب است. فهزا جاعت هم آیتون، هنگامی که می آید برای ایشان آیه ای، قالولن نؤمنه، می گوان هرگز ایمان نمیاریم و قبول نمی کنیم. لن نؤمنه حتی نؤتا، تا آن که داده شود به ما مانند آن چه به رسولان داده شده است. آن چه رسولان الهی اگر دارن ما هم می داشتیم، اونگاه ما ایمان می آوردیم. چه نکته عجیبی رو قرآن مطرح می کند و نکته ای که خیلی زنده است، یعنی الان همینه، دیروز هم بوده است، زمان نزول و آمدن هر وحی و آمدن هر پیامبر هم قصه همین بوده است. یعنی هم پهلو شدن و پهلو زدن با مردان الهی و پیامبران، همان همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن. دقیق می فرمایید ازا جاعت هم آیتون قالو لن نؤمنه. این بیان رو گاهی قرآن به خصوصیات ولو قالو لولا نزل هازن قرآن الا رجل من القریته این حاضیم. چرا این قرآن بر عروت ابن مسعود ثقفی نازل نشده در طائف؟ چرا بر ولید ابن مغیره نازل نشده است در مکه؟ یعنی چی؟ حالا ببینید این من در زمان نزول میگم، بعد در طول تاریخ هم روشن همین قصه. بالاخره انسان ها وقتی پیامبران الهی رو میدیدند با اون مقیاس های بشری و مادی خودشون میومدن رقابت کردن با انبیا. یعنی از یه طرف شما تصور بفرمایید که اون انانیت ها و نقصانیت ها اجازه پذیرش سخن انبیا رو به اینها نمیداد، تحملی نداشتن که اطیع الله و اطیع الرسول. بالاخره شوخی نیست به کسی بگن آقا شما اختیاراتی که نسبت به خودتون دارید محدودتر از اختیاراتی است که این بزرگ به شما دارد. کی این رو قبول میکنند در شکل اول؟ نفسش اجازه میده، مگر کسی به حقیقت ایمان مشرف شده باشد که بگوید انا عبد من عبید محمد. اگر کسی رسید به اونجا که ایمان این چنین در وجود او متولد شد، حاضر است که غلامی هم بکند، مانند پسر ابی طالب بگوید یا رسول خدا حلقه به گوش ما بیفکند ما را سر بازار قرار بدهد. دیگه اطاعت چیست؟ پذیرش چیست؟ اگر کسی رسید به اونجا که درک این حقیقت کرد که من یوت رسول فقط تا الله، اطاعت این مرد عیناً اطاعت خداست، مشتاق است که پیامبر لب باز کند به جان بخرد، اما وقتی این شرف ایمان دست نداده، دنیایی از نفسانیت و انانیت تو این وجودها، اینا به اشاره پیامبر بلندشن بنشینن رو بپذیرن، اختیارشون رو بدن دست فرزند عبدالله یتیم عبدالمطلب، آیا این کار بکنن؟ نمی کنن. دیگه اینجا از این مرز که نتونستن رد بشن تو این صد گرفتار آمدن، دیگه دهان‌ها باز می شود. چرا اینطور؟ چرا اینطور؟ اون باشد این باشد. حالا مقیاس های ظاهری میاد. آیا عربت ابن مسعود ثقفی 70 ساله، ولید ابن مغیره 75 ساله مثلا، صاحب این مال، صاحب این موقعیت، این صاحب این کمپانی بزرگ، این صاحب ده ها فرزند، اون چنانی با این قدرت و حشمت، حالا یه جوان 40 ساله که بی پول، بی اعتبار و بی پایگاه اجتماعی به ظاهر، ما چگونه بگیم آقا این بر اینا ریاست دارد، صدارت دارد، امارت دارد، ولایت دارد و صاحب امر و اختیار است؟ دیگه می اومدن بحث نبوت رو با چه معیارهایی میسنجیدن؟ با همین معیارهای عرفی خودشون، با همین معیارهای ظاهری خودشون. اما رندان دانند شیوه رندان را. مگه بحث رسالت از این مقوله؟ مگر انبیا اومدن که این صفرهای حساب بانکی افراد رو کم و زیاد کنن؟ آیا انبیا به ریش سفید و موی سپید و سپیل فلان کار دارن انبیا الهی؟ مگر وحی مال مقوله این جهات این چنین نیست و این محاسبه ها و امتیازات مادی عرفی در وحی میتواند دخیل باشد کم و زیاد اون؟ پاسخ رو دقت بفرمایید. فرمود الله اعلم، لا اله الا الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. پاسخ با چی داده میشه؟ با کدوم واژه؟ با واژه علم. یعنی دقیقا مثل همونه که گفتن نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، گفت سجده کنید، گفتند این ملائکه ها خدا ما تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، ما تو رو شما چه نیاز است که به این جعال فی الارض خلیفه بخواید خلیفه بیارید که بعد ما سجده کنیم به اون؟ مثلا پاسخ داده شد انی اعلم ما لا تعلمون. پاسخ به چه واجهی داده شد؟ علم. اینجا هم جواب همونه، بدبخت ها، اعتراضات شما از جهلتونه. اینجا هم بحث علمه، خداوند میفهمد که خدا میداند. یعنی اینجا معیارش معیار علم است، انتخاب این بزرگان. الله اعلم و حیث و یجعل، این یه مقوله است که جعل الهی میخواد. خدا میداند کجا رسالت خود را قرار دهد، کدام دل و کدام جان آمادگی تحمل وحی الهی را، کدام صندوق سینه میتواند خانه اسرار وحیانی و ربانی باشد، کدام وجود تحمل رفتن تا قاب قوسین رو دارد. الله اعلم، خدا میداند. حیث و یجعل رسالته، این معیارها رو به دوری بریزید. خدا اگر انتخاب میکند اون کمال وجودی و درونی است که به چشم سر دیده نمیشود، اون معرفت وجودی و تطهیر باطنی است که خدای وجود ملاک شناخته اوست. سیصیب الذین اجرموا سقار عند الله و عذاب شدید به ما کانوا یمکرون. و چه وعده عجیبی رو قرآن پاسخ میدهد. قبل از اینکه این وعده رو بگم عرض کردم ببینید این بحث در طول تاریخ هم همین بوده است. یعنی این روی برتافتن از انبیاء الهی، از پیامبران، تن ندادن به مکتب پیامبران و ادیان و شرایع، این ریشه عمدهش رو که نگاه کنید این صاحبان اسمها، مکتبها، گروههای فکری که نهلها به تعبیر علمی مقابل ملها، میدانید الملل و نهل، این اصطلاحی که در طول تاریخ بوده است. کتاب‌های مهمی در این باب مانند نوشته شهرستانی معروف قرن پنجم داریم. ملل، ملت‌ها یعنی ادیانی که ریشه الهی دارند. نهله و نهل یعنی مکتب‌های دستساز بشری. سردمداران نهله‌ها را اگر نگاه کنید از متکبرترین افراد روزگار بودن همیشه. یعنی کسانی که خودشون رو تافته جدا بافته. میزمامدلی باب نگاه کنید، نمیدونم محمد ابن عبدالوهاب نگاه کنید، حتی بیاید این طرف، یعنی کسانی که ادعای ملت دارن نه ادعای نهله بودن، چه رسد به عرض به خدمتون لنین ها و استالین ها و دیگران. وقتی نگاه میکنید اینا متکبرترین افراد روزگار رو خودشون بودن که هیچ کس رو کسی حساب نمیکردن، خودشون رو برترین میدانستن. ولید ابن مغیره بودند، عروه ابن مسعود بودند. ابو جهل گفت کن نا و بنی هاشم کفر سیرهانم، ما و بنی هاشم مانند دو اسب مسابقه گردن به گردن بودیم، چگونه می توانیم قبول کنیم که اسب اونها جلوتر برود؟ همینه، ما نمیشه نمیگه قبول نمی کنن دیگه. خودشون برای خودشون مدعی هم چکار دارن به انبیا؟ آهای کسی از عربستان بلند شد از یه مردی 1400 سال قبل، چون دلیل دارد من تابع اون باشم؟ تمام، یعنی من بالاتر از اونم، نمیخوام تابع اون باشم. یعنی ماهیت قضیه اینه دیگه، بالاخره چیزی پشت این نیست. حالا عیسای موسای فلانی فرمود سیصیب الذین اجرموا، به زودی خواهد رسید به اون کسانی که اجرموا، اصابت میکند به اینها، به اون کسانی که اجرموا، این همون اکابر مجرمینه، اونها که بریدن، اجرام کردن و مرتکب جرائم شدند. سقار عند الله، یه سقاری در نزد سقار، تسقیر است، تحقیر است، کوچک شدن. خیلی عجیبه، ببینید بحث اکابر بود، اونهایی که خیلی بود دانه درشتند، حالا خدا این دانه درشتها رو چه میکند؟ سقیرشان میکند، تحقیرشان میکند، کوچکشان میکند. سقار، یه سقاری و تحقیری و خفتی به اینها خواهد رسید. عذاب شدید و عذاب شدید الهی در انتظار این هاست. به ماکان و یمکرو، به سبب این مکرها و نقشه هایی که برای بشریت کشیدند، انسان ها رو کشیدن این سو اون سو، بازی دادند با عناوین، با القاب، با رفتارها، با کلمات، به شکل های مجازی، و اون حقیقت سعادت و ایمان رو بر انسان ها پوشیدن چهره اون رو، و چنین جرائمی رو در سطح جامعه بشری مرتکب شدند. اما بشارت الهی این است که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره بالاسلام. خیلی زیباست آیه شریف. اون کسی که خدا اراده کند که او را هدایت کند، به او چه میدهد؟ سینه او را برای اسلام گشاده میکند. خیلی بحث زیباست. یعنی خدا بهش چی میده؟ شرح صدر. حال شرح صدر را در بحث دیگر خدمت عزیزان انشاءالله بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بدارد. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.